بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. از سلام و تسلیت دارم سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به روایت 75 روز و خدمت تمام بزرگواران در 48 جلسه از سلسله مباحث تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام هستیم. رسیدیم به صفحه 141 از ترجمه انتشارات انصار امام مهدی. عنوانی که جناب احمد الحسن در این کتاب میانن اینه که معجزه مادی جسمانی و جایگاه آن در دین خداوند. ابتدا از خارج معجزه رو تعریفی بهش داشته باشیم. معجزه یک امر خارق‌العاده‌ایه که مدعی مقام نبوت و حجت اللهی بر تأیید ادعای نبوت و حجت اللهی خودش این معجزه را ارائه میده که این معجزه از ناحیه خداست، من فرستاده خدا هستم. حالا از کجا معلوم شما فرستاده خدا هستی؟ از این جهتی که من معجزه‌ای میتونم اقامه بکنم که اگر چنانچه جن و انس دست به دست هم دیگه بدن به مانند این معجزه نمیتونم بیارم. در این خصوص در این کتاب ستارگان هدایت من یه تعریفی رو آوردم از معجزه از مرحوم آیت الله خوئیه که از بهترین کتابهایی که وجود داره در حوزه علوم قرآن تفسیر البیان آیت الله خوئیه که این در 2 جلد چاپ شده، به صورت 1 جلدیش هم هست و ترجمه هم به فارسی شده. در صفحه 33 در کتاب البیان فی تفسیر القرآن عبارت ایشان اینه که قد ذکر للاعجاز فی اللغه عدت و معانه والفوت وجدان العجز احداثه کت تعجیز و هو فی الاصطلاح ان یعتل مدعی لمنصب من المناصب الالهیه بما یخرق نوامیس طبیعه و یعجز عنه غیره شاهدن على صدق دعواه. می نویسن واژه اعجاز در لغت به چند معنای، یکی از دست رفتن چیزی، احساس درماندگی و ناتوانی در دیگری، درمانده و ناتوان نمودن طرف مقابل. این از لحاظ لغت. از لحاظ اصطلاحی که بحث میشه در ارتباط با دین اینه که اعجاز در اصطلاح یعنی کسی که برای خود مقامی رو از سوی خداوند ادعا میکنه به عنوان گواه راستی گفتارش باید کاری انجام دهد که برخلاف قوانین خلقت و خارج از مسیر عادی و طبیعی است و دیگران از انجام آن درمانده و ناتوانه. این خیلی مهمه که یخرق نوامیس طبیعه، یعنی خلاف قانون طبیعت باشه. بعضی امور هستش در دل طبیعت هستش اما خارق‌العاده‌ایه، یعنی همه نمیتونن اونها رو انجام بدن، عموما نمیتونن انجام بدن، مثل اموری که سحر هستش، کیمیا هستش و اموری که کهنه به وسیله جنها انجام میدادن. اینها اموریه که در حال در طبیعت با جن کاری رو انجام دادن یک کاری هستش که فقط ارتباط رو برقرار بکنی و برات خیلی کارا رو انجام بده، یه امر طبیعی هستش، اما امر طبیعیه که عموم نمیتونن انجام بدن. اما تعریفی که آقای خویی ارائه میدن که یخرق نوامیس طبیعه و یعجز عنه غیره شاهدن علی صدق دعوا، اولا امر خارق‌العاده و مسئله دوم خرق نوامیس طبیعه، یعنی به صورتی که آتش همیشه میسوزاند اما در ارتباط با حضرت ابراهیم برد و سلام میشه، یعنی ماهیت آتش به تعبیری همیشه سوزندگی بوده، گرما دادن بوده، اما اینجا ماهیتش برد و سلام، خنکی رو به دنبال داره. خب این شد تعریف معجزه. پس معجزه امر خیلی مهمیه و علاوه بر این که معقوله که یه نفری که حجت الهی است از نهایی خدا ادعای چنین مقامی رو داره، خداوند یه امری رو بده که مردم بتونن بهش اعتماد بکنن، بخاطر که ممکنه عالم باشه اما مردم نتونن تشخیص بدن از علمش، که مردم در سطحی از علم باشن که فوق این حرفا باشه، نتونن تشخیص بدن که واقعا این پیامبره، با اما اندازه ای که سوالاتی دارن بتونه جواب بده. اما معجزه یه امریه که خرق عادت میکنه و صراحتاً در آیات قرآن اومده. حالا مثلا من اشاره بکنم در سوره مبارکه ابراهیم، جاءتهم رسلهم بالبینات، آمدن به سراغشان رسلهم، رسولان الهی با بینه، پس اومدن بینه آوردن. یا در سوره مبارکه توبه آیه 70، اتتهم رسلهم بالبینات، آوردن برای آنها رسولان الهی دلائل آشکار، بینات، معجزات. یا در سوره مبارکه حدید آیه 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، فرستادیم به تحقیق، فرستادیم فرستادگان یا به تعبیری پیامبران و با دلایل آشکار. یا در سوره مبارکه هود در ارتباط با حضرت موسی میگه ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا و سلطان مبین، و به تحقیق فرستادیم موسی رو با آیات، به آیاتنا، با آیاتمون، و سلطان مبین، یعنی با آیات خودمون، با به تعبیری براهین خودمون اینو فرستادیم، که خب بالاخره در پرتو این یک سلطه آشکاری هم به وجود آورده، یعنی خودش سلطه به وجود میاره بحث اعجاز. یا یه روایتی هم فقط از باب نمونه کثیر روایات هست اشاره بکنم، در علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق جلد اول صفحه 122، مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 11 بهار صفحه 71 آوردن، ابی مسیر میگه که محضر امام صادق علیه السلام عرض کردم چرا خداوند به انبیا و اولیا و به شما معجزه عطا کرد؟ فرمود زیرا دلیلی بر حقانیت آنها باشد، یعنی دلیل بر حقانیت اینها چیه؟ معجزه. به من امام صادق هم داده، به انبیا هم داده، به اولیا هم داده، به اوصیا هم داده. بعد فرمودن معجزه نشانه خداونده که جز به انبیا و رسولان و حجتهای خود عطا نمی کند تا صداقت راستگو و کذب دروغگو آشکار شود. عبارت عربی عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام لأی علت اعطى الله عز وجل انبیاءه و رسله و اعطاكم المعجزه، فقال ليكون دليلا على صدق من اتى به والمعجزه علامه لله لا يؤتيها الا انبیاءه و رسله و حججه ليعرف به صدق الصادق من كذب الكاذب. خب پس این عبارت کاملا روشن، معجزه تعریف شد، فایده معجزه به چه خاطر بود ارائه دادیم. حالا ببینین جامعه ابوالحسن چه بحثی رو مطرح میکنه. یک بحثی که زیرکانه ورود پیدا میکنن و اساسا میگن که نه، لزوما نباید انبیای الهی معجزه داشته باشن و راه تشخیص این که این حجت الهیه این نیستش که معجزه بخواد اقامه بکنه، میتونه هیچ معجزه هم اقامه نکنه. عبارت ایشونو بخونم. عبارت اینه که معجزه مادی جسمانی و جایگاه آن در دین خداوند، این عنوانه، علت ورود به عالم جسمانی امتحان و آزمایش مردمه. خداوند میفرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. میگه که الذی خلق الموت، خدا کسیه که خلق کرد مرگ و حیاتو، تا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا شما رو بیازماید که کدام یک احسن عملا انجام میدین، کدام یکتون نیکوکارترید به تعبیری. و او توانای شکست ناپذیر و بسیار آمرزنده. خب ایشان هدف خلقتو چیه؟ امتحان، که در پرتو اون نشون میده کدوم یکی نیکوکارترن مطرح میکنه. بعد مینویسن وقتی مردم در این دنیا برای امتحان وارد شدن، از امتحان گیرنده حکیم مطلق صحیح نیست که برخی از آنان را در بد و ورود به این امتحان بدون هیچ علتی و برخی دیگری و بر برخی دیگر برتری دهد و لغو کردن امتحان برخی از آنان و دادن برترین نتیجه بدون هیچ علت یا مقدماتی که آن را انجام دهد صحیح نیست. ببینید یه نکته ای، اول این جمله ابهام توش وجود داره، اما در خطوط بعدی، در پاراگراف بعدی و بعد از اون و صفحه بعد کاملا نشون میدن این مسئله رو. چند تا بحث اینجا مطرحه. یکی این که دادن معجزه به یک انسان به مانند انبیا نوعی غیریت نسبت به توده مردم حساب میشه و میفرماین چی؟ برای کسی که حکیم مطلق صحیح نیست که برخی از آنان را در بد و ورود به امتحان بدون هیچ علتی بر برخی دیگر برتری دهد. شاید مثلا به عنوانی که معجزه رو به برخی بده نوعی برتری حساب میشه. و نکته دیگه اینه که ایشان لب به قضیه میخوان اینو بگن، اگر چنانچه معجزه مادی که ما داریم در نظر میگیریم انبیا بخوان ارائه بدن، این تعارض با این آیهی که هدف از خلقته که لیبلوکم ایکم احسن و عملاست، به خاطر که اینجا دیگه نمیتونن با اختیار خودشون با اراده خودشون رقابت بکنن، وقتی معجزه رو اقامه بکنن این نوعی جبره برای اون افراد دیگه رو به دنبال داره.
یه اصلا مساوی هم نیست دیگه این امتحان، بعضی ها معجزه دارن بعضی ها
ندارن. این بحث رو مطرح میکنه. حالا پاراگراف بعدی رو بخونم، کامل منظور خودشون رو میگن. میگن معجزه مادی جسمانی اگر در آن هیچ اشتباه و شبهی از سوی مخالفین نباشه، قاهر و مجبور کننده، اگه هیچ انگلتی مخالفین انبیا وارد نکنن، این قهر رو به دنبال داره، قاهر و مجبور کننده. مجبور به چیه؟ کسایی که بهشون معجزه ارائه میدن مجبور میشن برای اینکه به سمت خوبی حرکت بکنن. و محدوده غیب رو از بین میبره. ارزش ایمان اینه که یؤمنون به غیب وقتی که مطرح میکنه، کسانی که ایمان دارن به غیب وقتی مطرح میکنه، اینه که آقا یه چیزی رو بهش مجبور نکنی که بر اساس وعده‌ای که این نبی میگه سرسپردگی نسبت به این نبی یا وصی یا حجت الله داشته باشه و بقیهش رو متوقف بکنه به جهان پس از مرگ. اما وقتی اینو ارائه میده دیگه معنا نداره که بخواد به غیب ایمان بیاره. این شاهدتر از این چیه که یک عصای خوش انداختی معجزه شده، یه مرده رو تو زنده کردی، این دیگه شاهدتر از این چیه؟ این بعد اون ارزش ایمان رو میبره پایین. ایمان ایمانیه که به جبره. اما اگر این حرف ها نباشه، مواجه بشه به یک نبی الهی و بخواد به خاطر این نبی الهی که از طرف خداست ایمان بیاره، این ارزش داره. نه ای که بدونی که آقا این تمف همه ذهنا رو میخونه، از همه چی با خبره، شما رو داره میبینه، معجزه هم اقامه میکنه. خب وقتی طرف اینا رو میبینه که محسوس و ملموس هم براش خستهش، دیگه چیزی باقی نمیمونه. پس این مجبوره که آدم خوبی بشه و چنین خوب شدن ارزشی نداره. اصل اشکالی که مطرح میکنن اینه. دوباره عبارت رو میخونم: معجزه مادی جسمانی اگر در آن هیچ اشتباه و شبهه‌ای از سوی مخالفین نباشه، قاهر و مجبور کننده و محدوده غیب از بین میبره و برای ایمان به غیب محدوده نمیگذارد و امتحان برخی از امتحان دهندگان را لغو میکند، کسانی که معجزه را دیدن، و نتیجه آن برتری دادن برخی از امتحان دهندگان بر برخی دیگره بدون هیچ علتی میباشد. در ادامه میمیسن به این ترتیب که این نوع معجزه بر فرض وقوع، اصلا فرض میگم که معجزه باشه، امتحان را برای فردی که براش اتفاق میفته از بین میبره. از این جهت که ایمان این فرد ایمان مادی صرف خواهد بود و نسبت غیب در آن صفره. و میبینیم فردی که برایش این معجزه اتفاق میفته بر دیگری برتری داده شده و بدون هیچ امتحانی به بهش دست پیدا میکنه. در نتیجه عدالت بین دو فرد امتحان دهنده محقق نمی شود. به همین دلیل می گوییم اگر معجزه مادی بیاید باید در محدوده حدودی باشد که سنت الهی را در ایمان به غیب از بین نبرد. پس کاملا روشنه که بالاخره این نوعی تبعیض، کسی که معجزه دیده خب اونقدر براش یقینی میشه که دنبال گناه نمیره، او کسی که ندیده بالاخره این با اون فرق میکنه. و اساسا این ایمان چه ارزشی داره؟ ایمانی ارزش داره که به تعبیری ایمان به غیب باشه، نه اینکه یه چیزی که واقعا علی شهودی تر و عجیب تر ما میگیم که رؤیت کردیم و میگه ایمان چه ارزشی داره.
در حقیقت دوستان اینجا دو تا تبعیضه، یک تبعیض بین اون کسی که خودش معجزه داره، پیامبران و بقیه مردم، چون قرار همه امتحان بشن دیگه تا باشه ببینیم که مثلا ایام احسن عملا خودشان بهتر عمل میکنن. اون کسی که معجزه داره قطعا فرق میکنه. یکی بین اون کسایی که مثلا اون زمان پیامبرا بودن و معجزات رو دیدن و ماهایی که الان هیچ معجزه
ندیدیم. بله، این تقریبا میشه گفت که منتها ایشون این اشکال دومی رو بیشتر پررنگ مطرح میکنه. خب حالا بعد میمیسن اگر در نصوص دینی که در اختیار داریم جستجو کنیم این موارد رو میابیم، اتفاقا این مطالبی که ما میگیم رو پیدا میکنیم. پس کسایی که اون حرفا رو دارن میزنن حرفای نادرستی دارن میزنن. اول قرآن ایشان مطرح میکنه. اول آیاتی که بیان میکند پیامبران با اجازه خداوند معجزه میآورند و چه بسا خداوند اجازه معجزه رو نده. اینطوری نیست که خداوند هر کسی بیاد بگه فلان معجزه رو میخوام، طرف بگه باشو بیا انجام میدم. نه، خدا باید اجازه بده. در سوره مبارکه انعام آیه 109: و اقسمو بالله جهد ایمانه لئن جاءتهم آیتون لیؤمنن بها قل انما الآیات عند الله و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. ترجمه آیه اینه که با سخت‌ترین سوگندهایشون به خدا سوگند خوردن که اگر معجزه دلخواهشان برای آنان آید قطعاً به آن ایمان می آورن. بگو معجزه تنها در اختیار خداست و شما چه می دانید؟ حقیقت اینه که اگر آن معجزه بیاورد ایمان نمی آورید. به اینجا دو بحثه. اینا یه معجزات دلخواهی میخواستن، اتفاقاً هست، هم در زمان پیامبر بوده، من نگاه کردم، هم در زمان ائمه معصومین بوده. مثلا فرض بکنید که جمعی بودن عزیزشون رو دست دادن، دوستشون زنده بشه، میومدن پیش پیامبر میگفتن خیلی خوب شما اگه راست میگی بابا و بابا بزرگ و مادرمون و مادر بزرگمون رو زنده کن، یا اون عشقی که من داشتم مثلا در دوران ایام جاهلیه مرده، اون رو زنده کن. بخواهش کده حداقل اینه که زنده میشه به یک وصلی صورت میگیره دیگه. خب این بعضی کارها سنت ها به هم میریزه، بنابر این نیستش که حالا این آقا میخواد ایمان بیاره همه چی به هم بریزه. نکته دوم اینه که میگاد بگه که اینها بازی در میارن، اینا اهل ایمان هم نیستن. اگر چه بسا از این آیه میشه استفاده کرد، میدانست خداوند ایمان میارن چه بسا ارائه میداد. اما چیه؟ میگه که و شما چه میدانید و ما یشعرکم. حقیقت اینه که اگر آن معجزه هم بیاید ایمان نمی آورند. انها اذا جاءت لا یؤمنون، یعنی خداوند نتیجه رو میدونه. تهش اینه که چیکار بکنه؟ باباش زنده بشه، خب باباش رو حفظ بکنه، با باباش بشه، آخر ایمان نمیاره. پس این دو مسئلهه، یکی این که بنا نیست هر معجزه اقامه بکنن، یه سری مصلحت ها ممکنه به هم بریزه. نکته دوم، اگه بنا باشه معجزاتی هم که اونها میخوان ارائه بدن، بازم خداوند خبر غیبی میگه اینها ایمان نمیآورن. اما این به این معنی نیستش که خداوند معجزه ارائه نمیده. خداوند برای که اتمام حجت بکنه، اون معجزه ای که به مصلحت باشه به دست پیامبرش اقامه میکنه. آقا مگه بنا نیستش تو بفهمی ایشان پیامبره؟ حتما نباید بابات رو زنده بکنه که بابای دوستته مثلا زنده کنه، حتما باید بابای تو رو زنده بکنه. نه آقا، هر دو مردن، هر دو 10 سال هم مردن. و موارد بسیاری داریم که از نبی اکرم، چه از ائمه معصومین، حتی نسبت به انبیا، نسبت به حضرت عیسی علی نبی نوالی و علیه السلام، که فردی که شاید 10 سال فوت شده بوده، میومدن کنار قبرش اشاره میکردن، قبر متلاشی میشده، این بدن سالم میشده، تازه میشده، زنده میشده و صحبت میکرده. و موارد بسیاری داریم از زنده کردن مردگان، حضرت عیسی داریم، از نبی اکرم داریم، از ائمه معصومین داریم. یادم تو این درس گفتار خاطرم هستش که من چند تا از این کرامات و معجزات ائمه معصومین در خصوص زنده کردن مردگان ارائه دادم. خب حالا حتما نباید بابای تو که زنده بشه، که تو دیدی که یه همسایگی یه بابایی هم داشته، یه دوسته، این باباش مرده، مصلحت نیست بابای تو زنده بشه. اگه بنایی که اتمام حجت بشه، اتمام حجت شده. یا حتما نباید یه مرده ای که زنده بشه، که وقتی که یک انسان رو میندازن در آتش، این تبدیل به گلستان میشه، این آتش خانه ای که این همه جمع آوری کردن نمرود و اطرافیانش، چنین اتفاقی میفته. یا چوب خشک تبدیل به یک مار عظیم و جثه میشه، دوباره اشاره میکنه تبدیل به یک عصای خشک میشه. این بالاخره برای یه نفری که قرض و مرض نداشته باشه و روحیه تسلیم و حق جو باشه کفایت میکنه. لذا بنابراین که هرچی تو بگن گوش بدی، یک. دوم این که اون مواردی هم که تو بوده که عمل نکردن، اون بوده که خدا میدونست تو ایمان نمیاری. ببین، ما مواردی بوده که میومدن پیش پیامبر معجزه‌شون رو میخواستن. خب وقتی معجزه‌شون رو میخواستن، خداوند متعال به پیامبر گفته همون چیزی که میخوان بهشون میدیم. نمونه چیه؟ نمونه شق القمره. این شق القمر اینطوری نبوده که فل بدای پیامبر بگه خیلی خب ما پیامبرم، حالا بیان چیکار بکنم، این ما رو دو قسمت بکنم. نه، جمعی بودن، اومدن پیش پیامبر گفتن اگر شما راست میگین ما رو به دو نیم کن. پیامبر سر به سجده گذاشتن، دعا کردن. جبرئیل میاد به رسول الله میگه یا رسول الله، خدای شما میفرماید هر چیزی که اینها میگن بگو عملی میشه، و شق القمر انجام میدن. بنا به مصلحت بوده و جهات دیگه‌ای بوده. حتی موارد پیشنهادی هم میخوام بگم داشتم، مطلقاً این نبوده که میگه فقط همونجوری که ما میگیم. نه، موارد پیشنهادی هم داشتم، اما مواردی هم داشتیم که نه، مصلحت نبوده. اما مصلحت نبوده به این معنی نبوده که اتمام حجت نتوانستن به این فرد بکنن، به نحو دیگه اتمام حجت کردن. پس این آیه صراحتاً داره این مسئله رو بیان میکنه. و حالا این آیه رو اگه رجوع بکنیم به تفاسیرم رجوع بکنید، چون که حالا به نظر من واضح هستش، قبل و بعد آیه کاملا مشخصه. بله بله، در همین تفسیر شریف لاهیجی هم همین بحث رو مطرح کرده، یعنی مسئله آوردن، روایاتی که آوردن، و اینکه بالاخره از ظاهر آیه هم چنین چیزی قابل استفاده به وضوح. آیه دوم، در سوره مبارکه عنکبوت آیه 50 و قالوا لولا انزل علیه آیات من ربه قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر مبین. گفتند چرا از سوی پروردگارش معجزاتی بر اون نازل نمی شود؟ مترجمین این آیه از انصار جناب احمد اومدن مانند معجزات پیامبران پیشین، مطلب نادرستی هم نیست. بگو معجزات فقط در اختیار خداست و من فقط بیمدهنده آشکارم. یعنی با توضیحی که اینها دوباره همین شدش که گفتن اومدن میشه پیامبر گفتن چرا شما عصای خوش نمیندازی مثل حضرت موسی معجزه بشه؟ چرا مثلا چنین و چنان حضرت موسی دست مثلا کرد این دست رو زیر گریبانش گذاشت میدرخشید و چنین و چنان، یا مثلا رود نیل رو اشاره کرد چکافته شد و اصحاب داشتن؟ چرا این کارا رو شما نمیکنید یا نسبت به انبیای دیگه؟ اینجا میاد میگه که تو نباید مشخص بکنی وظیفه ما خدا چیه. اتمام حجته، اتمام حجته میکنی با معجزات دیگه و این معجزات نسبت به خداونده و این خداوندی که بیم میده، این خداوندی که مبینه، فقط بیم دنده آشکارم. پس اینم شبیه آیه بالاییه. این دوتا آیه رو جناب احمد برای چی آوردن؟ برای این آوردن که در قرآن اومده پیامبران با اجازه خداوند معجزه می آورن و چه بسا خداوند اجازه معجزه رو نمیده. بله، مسئله درستی. دوم می نویسن آیاتی که بیان می کند اگر معجزات به صورت قاهر و مجبور کننده بیاید و برای غیب چیزی باقی نگذارند ایمان از طریق آن پذیرفته نمی شود. حالا چه آیاتی رو میخوان استفاده بکنن؟ حالا ما وارد آیاتش میشیم بررسی میکنیم که اینطوری شد اگر معجزات به صورت قاهر و مجبور کننده بیاید، یعنی پیامبری معجزه مادی و عنصری رو بیاره و این دیگه برای غیب، این حالت غیبی ایمان به غیب از بین بره، خب ایمان اصلا قبول نیستش. خدا همچه ایمان رو قبول نمیکنه و چون چنین ایمان قبول نمیکنه پس خداوند چنین معجزه‌ای که قاهر و مجبور کننده باشه نمیفرسته. پس ما معجزه مادی و عنصری نمیفرسته. به اینها میخوام میگم به صورت یک استدلالی بیان شده. خب صفحه 143 استناد به چی میکنن؟ اولین آیه در سوره مبارکه انعام آیه 158 قل هل ينظرون الا ان یعتیهم الملائکتو ان یعتی ربک او یعتی بعض آیات ربک یوم یعتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظرو انا منتظرو. ترجمه کردن که آیا جز این انتظار دارن که فرشتگان به سویشان بیاید یا پروردگارت بیاید یا پاره ای از نشانه های پروردگارت بیاید؟ اما روزی که میگه که حالا جمعی گویا برای ایمان آوردن انتظار دارن که خود پروردگار به سویش بیاد یا فرشتگان به سویش بیاد یا یه سری معجزاتی اقامه بکنن، گروهی چه این توقعی دارن. اما روزی که پاره از نشانه های پروردگارت پدید آید بیاید، کسی که قبلا ایمان نیاورده بود یا خیری در ایمان آوردن خود به دست نیاورده، ایمان آوردن از سودی نمی بخشد. بگو منتظر باشید که ما هم منتظریم. به چه استفاده میکنه ایشون از این آیه؟ یا یه جمعی توقع دارن خود خدا بیاد یا فرشته ها بیاد یا پاره نشانه ها بیاد، اما این آیه میگه که اگه یه روزی یه سری نشانه ها از خدا بیاد قبلش ایمان نیاورده باشید دیگه ما ایمان شما رو قبول نمی کنیم. پس اگر چنان که این نشانه ها رو یک نبی الهی بیاره ایمان مردم قبول نمیشه. مگه این نمیاره که اینا ایمان بیارن؟ چنین ایمان اصلا از خدا قبول نمیکنه. پس طبیعتا این نشانه هایی معنا نداره. کامل روشنه از آیه. خب حالا ببینید من یه نکته ای رو خدمت بزرگواران عرض بکنم. اولا اینجا داره صحبت میکنه او یعطی بعض آیات ربک، یا توقع دارم بعضی آیات. بعد گفته که یوم یعطی بعض آیات، مطلق آیات رو نگفته، بعضی آیات بوده. میگه بعضی توقع دارم بعضی آیات بیاد. میگه اگه او بعضی آیات بیاد ما دیگه او ایمان رو قبول نمی کنیم. اگه مطلق آیه باشه، آخه ما آیاتی رو خوندیم خدمت بزرگوارم و لقد ارسلنا موسی با آیاتنا، بحث بیانه آوردن همراه با این رسولان الهی، جاعت هم رسول هم بالبینات، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اتت هم رسول هم بالبینات، اگه بحث اینه بیانه آیه گفته آوردن. اما این میگه که آیه چی داره میگه؟ نمیگه مطلق آیه، میگه که اگر چنانچه جمعی، آیا انتظار دارن که بعضی آیات بیاد؟ میگه اگه اون بعضی آیات ما روزی بیاریم ایمان از شما قبول نمی کنیم. پس این آیاته، بله، یه معجزاته، بله، یعنی یه چیز خارق‌العاده، بله، خلاف قوانین طبیعت، بله، اما مطلق نیست که هر آیه‌ای که هر دو داره میگه که اول توقع دارم بعض آیات رب که میگه یوم یعطی بعض آیاتن، او بعضی آیات اگه بیادش لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها، ما دیگه قبول نمی کنیم او ایمان، دیگه نتیجه نداره او ایمان، اگه ایمانم نیارن دیگه او فایده نداره. این نمیشه مطلق معجزه رو برد زیر سوال.
او بعضی آیات همون بعضی آیات قبلیه
استفاده میشه دیگه. میگه که اینا جمعی، آیا جز این انتظار دارن که فرشتگان به سویشون بیاد یا پروردگارش بیاد یا گفته چی بعضی از آیات بیاد؟ پشبندش میگه اما روزی که بعضی آیات بیاد،
شاید مراد اینجا مرگ مثلا باشه.
حالا هرچی رو ما بخوام در نظر بگیریم، یکی از وجوهی هم که در نظر بگیریم، بله، جمع گفتن که اگه چنانچه بعضی آیات بیاد قبول نمی کنیم، ممکنه یکیش مرگ باشه. حالا اینو ما هرچی بخوام در نظر بگیریم، بخوام بگم هر فرضی رو بخوام در نظر بگیریم، این مسئله جناب احمد مطرح نمیشه که اگر چنانچه اینا رو ما به عنوان معجزات در نظر بگیریم دیگه هیچ چیزی قبول نمیشه. کجا هم چه حرفی گفت معجزات مادی مثلا چه چیزی معنی نمیده. خب بعد ایشان در ادامه میمیسن آیه روشنه، روزی که پاره از نشانه های پروردگارت پدید آید، کسی که قبلا ایمان نیاورده بود یا خیلی در ایمان آوردن خود به دست نیاورده بود، ایمان آوردن از سودی نمیبخشد. صراحتا این مسئله را آوردن. در ادامه میمیسن وقتی برخی از آیات یا معجزات بیاید خدا ایمان را نمیپذیرد، با وجود اینکه این حقیقت را میدانیم که توبه تا آخرین نفس قبول می شود، بنابراین تنها حالت ممکن اینه که این آیات و معجزات امتحان را لغو میکنه. نمیادم چی آیاتی، بخاطر اینکه خدا گفته چی در آخرین لحظه قبول میکنه، اگه اینا بیاد ایمان قبول نمیشه، پس اصلا اینا نمیاد، سالبه منتفی به انتفاع موضوع، اصلا آیه ای نمیادش، بخاطر اینکه قبلا حکم گفته تا آخرین لحظه ما ایمان را قبول میکنیم، پس این آیات اصلا نمیاد. به صورتی که حالت انسان مانند مرده ایست که از دنیا بیرون رفته و ایمان و عملی از او پذیرفته نمی شود. یعنی اگه آیات بیاد با مرده ایش فرق نمی کنه. چطور وقتی یه نفر بمیره قبض رو بشه توبهش رو می پذیرن، ایمانش رو می پذیرن؟ خیر، اگه اون آیاتم بیاد زنده هم باشه بازم نمی پذیرن، در صورتی که خدا گفته در آخرین لحظه با می پذیریم. یعنی او امتحان خود را لغو کرده، به عبارت دیگر پاسخهای امتحان با وقوع معجزه قاهر به روشنی جلوی وی قرار گرفته و معنای برای پاسخ او نسبت به پرسش مطرح شده وجود ندارد. اول پس دوباره تکرار میکنم، این نشون میده خودشان میگه بعضی آیات، پس این مطلق معجزه را انکار نمیکنه. منتها آیات یه چیزی هستش که طبیعتاً چون اون آیات دیگه خارق‌العاده، قوانین طبیعت خلاف قوانین طبیعت، اینا هم امور خارق‌العاده و خلاف قوانین طبیعت، اما چیه واقعا؟ اینجا باید ببینید روایات معصومین چگونه اینو اومدن تبیینش کردن، روایات معصومین چه بیان کردن. من یه روایت عرض بکنم، در بهار جلد 64 صفحه 32 روایت از امام باقر علیه السلام که فرمودن اذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم في ذلك اليوم. در این مورد من نگاه کردم چند حدیث وجود داره در ذیل همین آیه 158 انعام که حالا عرض میکنم، فیومئذ لا ینفع نفسا ایمانها. امام باقر فرمودن هنگامی که خورشید از مغرب طلوع کند همه مردم آن روز ایمان می آورند، ولی آن روز ایمان کسی سود نمی بخشد. این چیه؟ این مقدمی قیامت. یعنی این آیهی که بعض آیات اومده مطرح کرده اون چه آیهی هستش؟ امام باقر توضیح میگه، میگه اون بعض آیه اون ایمانیه که وقتی که قبل از قیامت برای جمعی، حالا باید توضیح میدم جمع کیان، جمع کیان چه ویژگی هایی دارن، چه ویژگی های خصوصیات نسبت به این جمع مطرح شده، که وقتی میبینن اه خورشید از مغرب طلوع کرد و این به چه صورت خواهد بود، اینا میگه که ایمان میارن، یه چیز عجیبی میان میبینن. حتی شاید حجج الهی قبل این وعده رو دادن، اما وقتی چه این چیزی میارن نمیتونن پاسخ بدن. امام باقر فرمودن این چند تا حدیث هستش که یکیش از حضرت باقره که عرض کردم در جلد 64 بهار صفحه 32 فرمودن که اونه، اون اتفاقی که میفته. خب حدیث دیگه، حالا خوبه اینم رجوع بشه به تفسیر، تفسیر روایی برهان، ببینیم که در این خصوص چگونه مطرح کرده. بله، اولین روایتی که من خدمتتون عرض کردم از امام باقر بود از بهار، این اولین حدیثی هستش که در ذیل این آیه صداشم بهرانی در تفسیر برهان آورده، از تفسیر قومی جلد اول صفحه 228 رو نقل میکنه. حدیث سوم از امام صادق علیه السلامه، در مورد این آیه حضرت نکته دیگه ای رو بیان میکنه، میگن که این آیاتی که مطرح شده، حالا گفته بعض آیات، این آیاتی که مطرح شده مراد ائمه معصومین علیهم السلامه، و اون آیه منتظره که همه منتظر انتظار اونو میگیشن قائم ما اهل البیت. حالا دقت بکنید، هنگامی که، حالا میخوام ببینیم که با توجه به آیه مطرح بکنیم، هنگامی که اینها بیان ایمان هیچ کسی قبول نمیشه. هیچ. حالا توضیح میده. پس در آن روز ایمان برای هیچ کس فایده‌ای در بر نخواهد داشت. یعنی وقتی امام زمان تشریف میارن ایمان از هیچ کسی قبول نمیشه، زیرا که قبل از قیام وی با شمشیر ایمان نیاورده بودن، گرچه به پدرانش ایمان آورده بودن، سایر معصومین رو قبول کرده بودن، به امام زمان ایمان نیاورده بودن. اینا میشه مثلا فرض بکنید که جمعی هستن امیرالمومنین رو قبول دارن، امام حسن رو قبول دارن، امام حسین رو قبول دارن، حضرت زین العابدین رو قبول دارن، امام آخرشون زید بن علی بن الحسین میدونن، امام باقر قبول ندارن، امام صادق قبول ندارن، تا حجت بن الحسن قبول ندارن. اینها چی هست؟ اینا زیدی مسلک. یا جمعی هستن که فرزنده امام صادق اسماعیل رو به عنوان امام آخرشون میدونن، حضرت موسی بن جعفر قبول ندارن، امام زمان قبول ندارن، اینها چیه؟ اینها اسماعیلی هستن. جمعی هفت امامی هستن، اینها واقفیه هستن. و خب الان هم میبینیم اسماعیلیه به وفوره زیادن. اگه نگاه بکنی حرم امام حسین که میان، چه خانوماشون چه آقایاشون در حالی که زیارت نامشون میخونه سینه هم میزنه، همینجور سینه میزنه زیارت نامه میخونه، لباس های رنگ و رنگ هم دارن. اینا اسماعیلی هستن، تو هندوستان هستن، تو کشمیر هستن، شیعه هستن، ولی اسماعیلی هستن. تو یمن وقتی نگاه میکنی اینها زیدی هن. که ما یه توفیقی داشتیم حدود یک سال دو تر خدمت دانشجوهای یمنی بودن تو دانشگاه فردوسی، خیلی آدم های خوب و خیلی هم جنگجو و شجاع و مسائل و اینها هستش، اما خب چیکار میکنه؟ امام باقر مثلا قبول ندارن، تا امام زمان قبول ندارن،
نه امام زمان ما رو قبول ندارن،
نه امام زمان ما رو قبول ندارن، اصلا این چیزایی که ما میگیم قبول ندارن. بله اون چیزی که ما میگیم که نسل امام حسن عسکریه چنین و چنان، حالا هر کسی برای خودش یک موعود و یک سمبولی در نظر گرفته هر فرقه و اینا، ولی حالا طبیعتا هر کسی یک حرفایی داره، ولی خب اون چیزی که ما میگیم نیستش. فرموده اینها وقتی امام زمان میاد صحبت شمشیر دست به شمشیر میشه، اینها دیگه اینا قبول نمیکنه. حالا اینا چه حالتیه؟
شیعه هم شاید بر
بگیره. بله بله میتونه امام زمان عسکری قبول میکنه، امام زمان قبول نکنه.
مگه داریم؟
حالا بله توی دوره همه چی داریم،
همه چی
توی دوره هر چیزی اگه هم نداشته باشی میسازیم، اشکال نداره که توی جمع یکی الان بیاد بگه امام مثلا عسکری قبول نه امام زمان قبول نه، یکی شد پس شد مثل مسادق حدیث. خب این حدیث، حالا فعلا این حدیث اجازه بدید من توضیح ندم، برم حدیث بعدی، حدیث چهارم از تفسیر البرهان در زیر این آیه. تفسیر حدیث چهارم روایتی از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که فرمودن که حالا مصداق این آیه چیه؟ فرمودن خروج قائم منتظر. حالا ما اینجا یک شوخی هم با بزرگواران بکنیم، من نمیدونم که این همه تو روایات ما اومده منتظر 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 نسبت به امام زمان یک وصفی داره منتظر، جناب احمد رضایی یک عنوان بزرگی تو کتابش میذاره میگه امام زمان منتظر هست، نه منتظر، اصلا منتظر نیست. آدای توسل داریم ما داریم میکنیم، حدیث داریم در ارتباط با منتظر، دو تا حدیث الان خوندم من، الان این حدیثی که سوم خوندم صراحتا لفظ منتظر توش اومده، حدیث چهارم هم که خوندم منتظر اومده. آخه این همه حدیث چجوری واقعا عنوان میزد؟ حداقل عنوان نمیزد، پاورقی میزد در بین متن میوش، ولی یه نفر که عنوان میزنه باید خیلی مطمئن باشه. اون من گفتم که به جمعیت انصار این مطالب ما رو منتقل بکنیم به جناب احمد رضایی، اصلاح بکنه در کتاب، اشکالی نداره، اصلاح در کتاب ها صورت گرفته. ما بسیار نویسنده هایی داشتیم که در برهه ای از سنشون تحصیلاتی که داشتن پژوهش داشتن یه نظر داشتن، بعد از اون برگشتن نظر دیگه گفتن اما نظر خودمون برگشتیم. اینا رو از باب دلسوزی عرض میکنم، اینا رو ارائه بدن جامعه، اصلا این کتاب چاپ جدیدش داره انجام میدیم و برشتن عنوان رو بردارن. خب این حدیث، حالا ببین ابو بصیر از امام صادق علیه السلام میاد که یعنی چی؟ یعنی خروج قائم منتظر علیه السلام از بین ماست. آیه چیه؟ و بعض آیات چه اینه؟ سپس فرمود ای ابو بصیر خوشا به حال پیروان قائم ما که در انتظار ظهور وی در زمان غیبت و پیرو او در زمان ظهورش هستن، آنان اولیای خدایان که هیچ ترسی بر آنان نیست و نه دوچار نگرانی و غمگینی می شوند. این حدیث رو در کمال الدین و تمام النعمه صفحه 334 حدیث 54 که صداش به بهرانی آورده، جالبیه که در ینابیع الموده ملای سنی در صفحه 422 هم حدیث اومده. خب اینم یه حدیث. حدیث بعدی از امام صادق علیه السلام حدیث پنجم روایت شده، توضیح در ذیل این آیه، فرمودن زمین نمیتواند بدون حجت باشد، حجتی که حلال و حرام را میشناسد و به راه خدا دعوت میکند و حجت از زمین منقطع نمیشه. دقت بکنید این نکته عجیبه، حجت از زمین منقطع، هیچ وقت حجت از زمین منقطع نشده. یادمه که سال گذشته با یک نفر از انصار جناب احمد الحسن یه گفتگوی ما داشتیم، نمیخوام این نسبت رو بدم به جناب احمد الحسن یا به کل مبلغین ایشان، ایشان به عنوان یه مبلغ بود در گروه ما بود، یه گفتگوی داشتیم. اینجا اومد چه کار کرد؟ گفت همچنان که عیسی ابن مریم عروج کرده، مهدی صاحب الزمانم عروج کرده. گفت خب زمین بدون حجت میمونه؟ گفت احمده. جناب احمد الله سید احمد الحسن همون کسی که هستش. خب حالا ببینین هر سر اینه که اینجا بحثی که مطرح میکنه میگه زمین هیچ وقت از حجت خالی نمیمونه. حتی ما بابی داریم در کافی کتاب الحجه اگه رجوع بفهمایید میگه اگه جمعیت دنیا دو نفر باشن یکی حجت اللهه، آدم بود و حوا، آدم حجت اللهه، آدم حجت اللهه. اما در یه برهه‌ای در یه زمانی زمین بدون حجت میشه. مگه میشه اهل خودشو فرو نمیبره؟ نه نمیبره. اما اینها در این زمان دیگه هیچ ایمانی ازشون قبول نمیشه، اینها در اوج خبثن دیگه، اینها به تعبیر خداوند مهر به سینه اونها به قلب اینها دیگه اصلا قابل هدایت نیستن دیگه. حالا دقت بکنید و اون جریاناتی که میگن آخر الزمان یه روایات خیلی عجیب غریبه با خودش میگن، میگن چه آدمایی هم هستن توی دوره تک و توک داریم، اما اونجا چطور میشه این همه آدم جنایتکار باشن دارای فسخ و فجور و کفر و شرک و چنین و چنان باشن؟ هست بله، این اصلا به این گروهه. دقیق بکنی حدیثو فرمودن که امام صادق حجت از زمین منقطع نمیشه مگر برای مدت 40 روز قبل از روز قیامت. یعنی امام زمان در رجعتی که دارن وجود نازنین حضرت این گونه نیست که آقا عروج کردن. من اونجا عرض کردم خدمت اون دوست بزرگوارمون که مبلغ جناب احمد بود، گفتم آقا جون این روایت ها رو چی داره میگی که زمین در ارتباط با غیبت کبرا غیبت حضرت ولیعصر گفته که آقا در همین زمینن، در بین ما حضور دارن، در بازارهای ما چنین تعبیرات مختلفی در روایات داریم. اینجا اما امام زمان علیه السلام وقتی از دنیا میرن، حالا سایر ائمه معصومین اینها حکومت میکنن در جریان رجعت، بعد امام زمان هم رجعت میکنه. یعنی همچنان که ائمه معصومین رجعت دارن امام زمان هم رجعت داره، تشریف میارن و آخرین حجت الله ولی عصره. و آقا وقتی که از دنیا رفتن 40 روز بعدش چی میشه؟ قیامت میشه. مگر برای مدت 40 روز قبل از روز قیامت. پس هرگاه که حجت برداشته میشود در توبه بسته میشود. یعنی این چیه؟ این افرادی که هستن به منزله مرگ میمونه برای اینها و دیگر ایمان برای هیچ کس فایده نخواهد داشت. کسی که قبل از برداشته شدن حجت ایمان نیاورده باشد آنان اشرار خلق اللهن. حالا ببینید اونهایی که باقی میمونن چیه؟ اشرار یعنی از اینها آدم های بدتر، شرورتر، رذلتر، نادرستر وجود نداشته. همه اونجا جمع شدن، جمعیتی مشکل دارن. الان تک و توکی هستیم که به گرد اونا برسن، اما اونجا جمعیتی مشکل دارن. تو همون 40 روز هستن.
خب اون زمان رجعت که آدم بد نداشتیم چون شیطان مورده بود.
خب ببینیم به اثر اینه که وقتی که امام زمان از دنیا میره جریان اینه که در مسئله قیامت اینطوری نیست که حکومت میشه مسائل پیش میادش، حکومت عادله، اما باز اضمحلال رو به دنبال داره. یعنی به این صورته که ما هر چه داشتیم نزول بوده، در وقتی امام زمان میاد هر گونه عدل و فسق و فجور از بین میبره، به اوج میرسه، دوباره در جریان به اضمحلال کشیده میشه. منتها زمان حکومت عادلانه طولانی چه خود امام زمان چه حجج الهی در این ارتباط هسته. اما اون که بگن آخر زمان یا به تعبیر قبل از قیامت که مطرح میشه، اوج اضمحلاله که بحث دجال هم اونجا مطرح میشه. بحث دجال، روایات دجال نسبت قبل قیامت پررنگه، که خب بیشترم در منابع عامه بیشتر توضیح دادن. حالا خود دجال من یادمه یک جلسه یک توضیح دادیم در کتاب تدریس بیان الفرقان، اونجا بحث دجال مطرح کردیم، حالا اینجا جاش نیست. بعد میفهمن کسی که قبل از برداشته شدن حجت ایمان نیاورده باشه آنها اشرار خلق اللهن و آنان که قیامت بر علیه آنها برپا میشود. یه نکته. حدیث بعدی، حدیث ششم از امام صادقه در کتاب محاسن برقی صفحه 236 حدیث 202، امام صادق فرمودن هیچگاه زمین از حجت خالی نمیشه، حجتی که حلال و حرام را میشناسند. و مردم را به راه خدا فرا می خوانند و این حجت از زمین منقطع نمیشه مگر برای 40 روز قبل از روز قیامت. پس هرگاه که حجت برداشته شود در توبه بسته میشود و ایمان برای نفس انسان مثمر ثمر نخواهد بود. حالا ببینیم ما اینا رو یک جمع‌بندی بکنیم. این آیه چی میگه؟ میگه اگه چنانچه بعضی آیات بیاد ایمان قبول نمیشه. بعضی آیات روایات مختلف دیگه. یکی از آیاتی که مطرح شده بود بحث این بود که خورشید از مغرب طلوع میکنه و به مشرق غروب میکنه. این هم نشانه هایی که حجج الهی گفته در فرمایشات انبیاء سلف که از نشانه های قیامته. اون چه وقت اتفاق میفته؟ وقتی اتفاق میفته که حجت در زمین نیست. نکته دوم، آیه دوم چیه؟ بعضی آیات چیه؟ اینکه حجت از دنیا میره. حجت از دنیا میره این نشانه که این نشانه های چه گفته؟ بعضی آیات چه گفته؟ آیات جمع گفته به خاطر که آیات مختلفی اتفاق میفته. یکیش در ارتباط با خورشیده، یکیش حجت الله از زمین میره. این افراد شرور با مسائل مختلف دست به دست هم میده. اینا بعضی آیاتی که ایمان در همین زمین قبول نمیشه. اما اون نکته ای که در ارتباط با حضرت بقیت الله، این حدیث هم بخونم، حدیث هشتم هم بخونم که این از امام باقر و امام صادقه که در مورد این آیه وقتی سوال میکنن میگن از جمله نشانه های زمان مفید نبودن ایمان طلوع خورشید از مغربه. ایشون توضیح میده. باز اون آیات یکیش اینه. دوم چیه؟ خروج دابه. دابه چیه؟ اینو من یادم یک جلسه قبلا توضیح دادم دابه تل از کیه، چیه، چه اتفاقی میفته، از اون نشانه های. دوم دوده، یک دودی که دخانی که هستش که در ارتباط با قرآن هم هست. توضیح میده در خود اون دود و نشانه های قیامتی که اتفاق میخواد بیفته که وقتی این اتفاقات میفته اون وقتی که کوها به مانند پشم حلاجی شده زمین غیر زمین میشه، به تعبیری متغیر میشه، متحول میشه، هالک میشه، فانی میشه. بعد فرمودن مردی که اصرار بورزد در حالی که عمل ایمان را انجام نداده باشد. حالا این چیه واقعا؟ چه مردی اصرار ببرده؟ به چی اصرار ببرده در حالی که عمل ایمان را انجام نداده باشد؟ سپس آیه ها و نشانه های دیگر پشت سر هم میاد که فرمودن اگر اینها بیاد ایمان قبول نمیشه و مرازیگه یعوم یعتی بعض آیات این آیاته. امام فرمودن 5-6 مورد اینجا گفتن، در روایات دیگه هم هست. حدیث نهم از امام باقر علیه السلام گفت مردی از امام باقر درباره جنگ های امیرالمومنین پرسید. سوال کننده از دوستداران ما بود. وی گفت امام باقر فرمود همانا خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم را 5 شمشیر فرستاده. با 5 شمشیر فرستاده پیامبر. 3 تا از آنها از نیام بیرون شده اند. یعنی کشیده شدن بیرون شدن. و تا پایان جنگ در نیام قرار نمی گیرن و جنگ هیچ گاه به پایان نمی رسد مگر پس از طلوع خورشید از مغرب. اشاره کرده. پس اینطوری شد که 3 تا از اون نیام، 3 تا از نیام بیرون شد و تا پایان جنگ در نیام قرار نمی گیرن، یعنی داخل غلاف نمی شن و جنگ هیچگاه به پایان نمیسه. کی به پایان میسه؟ وقتی که قیامت بخواد اتفاق میفته. از نشانه قیامت چیه؟ طلوع خورشید از مغرب. این روایت ها یک دسته ها. پس هرگاه خورشید از مغرب طلوع کند تمام مردم در آن روز ایمان خواهند آمد و آنگاه ایمان آنها قبول نمیشه. این قهریه، این جبریه، این معجزه قهری و جبریه. بله قبول نمیشه. حالا یه توضیح میدم که در حالا این یک نکته. نکته دیگه، یک روایت ما اینجا خوندیم وقتی امام زمان تشریف میارن وقت شمشیر و بحثایی هستش اینه. اینو یادم مفصل 4-5 جلسه ما دوره اول مهدویه توضیح دادیم که امام زمان به چه کسانی رحم نمی کنن. اینه که امام زمان وقتی تشریف میارن ارشاد میکنن، حتی نفس زکیه رو از ناحیه خودشون میفرستن برای مردم عربستان کنار کعبه، مردم ارشاد میکنن، نفس زکیه رو سفیر امام زمان رو میکشن، سر از تنش جدا میکنن، به نقاط مختلف سفیر میفرسته اتمام بود. بعد اینطوری میشه وقتی که اینها ایمان نمی آورن و بلکه در مقابل حضرت مقابله میکنن، دست به شمشیر و کار نظامی میشن، اونجا وقتی در مخمصه گیر میکنن، از بابی که تو مخمصه گیر کردن میگن ایمان آوردیم، اونجا بهشون رحم نمیشه. رحم هم نمیشه، باز در روایات هست امام زمان به قلوب اینها نگاه میکنه، میگه واقعا ایمان ایمان حقیقی نیستش، از باب ترسه. حالا توضیح میدم در ارتباط با فرعون هم همین بود. فرعون وقتی که جمعیت حضرت موسی با سپاهیانش رد شدن و فرعون و اصحابش عبور کردن، وقتی آخرین نفر از لشکر حضرت موسی خارج شد از اون دریای، از اون رود نیل، وقتی آخرین نفر از لشکر فرعون وارد اون محوطه ای شد که آبها کنار رفته بودن، این آبها به هم رسیدن و اینها رو بلعیدن، اینها رو غرق کردن، اونجا فرعون میاد میگه ایمان آوردم. بعد اونجا چه برخوردی باهاش میشه اونو توضیح میدم. اون کسانی که وقتی امام زمان، وقتیه که آقا شمشیر کنار گردنشونه دیگه، اون ایمان ارزشی نداره، اون ایمان نزد حجت الله ارزشی نداره، به خاطر اینکه اتمام حجت رو کردن و اینها آدمهای معاندی بودن، نخواستن. حالا که تو تنگناگی رو بردن، گفتن جونمون رو حفظ بکنیم، گفتن آقا ما ایمان رو بردیم، یعنی برایشون مسجل شده که این حجت الله، نخواستن قبول بکنن، تو تنگناگی گیر کردن، امام زمان با شمشیر با اون حملات در محاصره اینها رو بخواد نابود بکنه، حتی جمعی از اصحاب ولی عصر رو به شهادت رسانید، اینجا دیگه ایمان از اینها قبول نمیشه. پس این آیه شامل اونها هم میشه، شامل این افراد هم میشه، شام مطلق هم میشه در نظر گرفت. به هنگامی که اذا بلغت الحلقوم، وقتی که روح انسان به حلقوم میرسه، اون لحظه آخر دیگه کشیده میشه که در ارتباط با احتضار و بعد از اون لحظه پایانی که در مورد انسان قبض رو انجام میشه، در اون لحظه آخر هنگامی که روح به حلقوم میرسه، در اونجا هم فهمیدن ایمان قبول نمیشه، این مطلقه دیگه. حالا پس این فرمایش جناب احمد الحسن، میخوام بگم که این کامل روشنه، مطلق آیات نیست، بعض آیات هم توضیح دادن در مورد چه مسائلی هستش. مثلا ببینین که بله، این حدیثی که الان خودم از حضرت رضا علیه السلامه که فرمودن که اون آیه منتظر هو القائمه، بعد توضیح دادن که به چه صورته، یا در روایت امام صادق یعنی خروج القائم المنتظر منها. منتظر عنوان منی خیلی میگم که جناب احمد نباید این عنوان میزد، در متن میگون نظر خودشو، این در مقابل این همه روایات چگونه در حال عجیبه برای من. خب پس این مورد هست. آیه دوم هم بخونیم، در سوره مبارکه یونس آیه 90 تا 92. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون و جنوده بقیا و عدوا حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین الان و قد اسیت قبل و کنت من المفسدین فالیوم ننجیک به بدنک لتکون لمن خلفک آیتن و این کثیرن من الناس ان آیاتنا لقافلو. ترجمه آوردن این که و فرزندان اسرائیل را از دریا گذراندیم، بنی اسرائیل. پس فرعون و سپاهیانش از روی ستم و تجاوز آنان را دنبال کردن، مثلا اینا رو گیر بیندازن، حضرت موسی و بنی اسرائیل همه رو بکشن، تا وقتی که در شرف غرق شدن قرار گرفتن، یعنی شده آبها اومد، فرعون داره دست و پا میزنه تو آب متوره. گفت چی؟ گفت ایمان آوردم. گفت من آمنتو انه لا اله الذی لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین. گفت ایمان آوردم که هیچ معبودی جز آن که فرزندان اسماعیل به او گرویدن نیست، یعنی به اون خدای موسی و بنی اسرائیل ایمان آوردم و چی؟ و از تسلیم شدگانم انا و انا من المسلمین، من مسلمینم، تسلیم آوردگانم. آیا کنون جواب بهش چی داده میشه؟ میگه الان؟ خدا میگه الان؟ در حالی که پیش از این نافرمانی میکردی و از تبهکاران بودی، پس امروز تو را با بدنت نجات میدی. با بدنت نجات میدی، یعنی بدنت از بین نمیره. لذا الان میگن که اتفاقا یک مسیحی ایمان آورده بود با توجه به این آیه در قرآن که آقا چطور بدن مومیایی فرعون وقتی که در مصر موجود هستش، قرآن هم وعده داده که چی، ما این بدن رو حفظش میکنیم، بدن رو نجات میدیم. و همینطور هم بود، این بدن آمد کنار خشکی، بدن پرد شد بیرون و اینو مومیاییش کردن و همین صورت هم هست که عبرت باشه که این فرعون بود چنین و چنان شعار میداد انا رب بکم الاعلا، بدنش رو مومیایی کردن. الان اگه یک سفر یه بانی پیدا بشه با همدیگه میتونیم که بریم مباحث شیرین عقاید الاسلام رو در کنار اهرام ثلاثه و مقبره فرعون، بدن فرعون هم ببینیم. در حالی که پیش از این نافرمانی میگیده از تبهکاران بودی، پس امروز تو را با بدنت نجات دادیم تا برای کسانی که از پی تو میآیند عبرتی باشد. و بیگمان بسیاری از مردم از نشانه های ما غافلند. ایشان در ادامه میفهمند در بیان معنای این آیه در گذشته مطالبی نوشتیم، میتوانیم به کتاب تفسیر آیه از سوره یوسف مراجعه کنیم. حالا ببینید اون لحظه آخر اینه، وقتی اون لحظه که دیگه روح میاد میخواد نابود بشه دست و پا میزنه، مثل این میمونه که آقا شما حالا فرض یه مطلبی چیه، یه مطلبی بهش میگن، اینطوری میگه نمیگم، حالا بشین رو سینش گلوش رو فشار بدی بگو بگو، سرخ میشه که داره جون میدنه، میگه تو راست میگی بابا، تو راست میگی. وقتی میده سنبه پرزوره او فایده ای نداره که، او دیگه داره جون داره میده. این موارد هم فرمودن اگر چنانچه به اون حالت برسه که در سوره مبارکه واقعه آیه 83 فلولا اذا بلغت الحلقوم، این میدونین رجوع بکنیم به تفاسیری که هست از جمله همین تفسیر البرهان که در خصوص این آیه آورده، همین قسمتی مد نظرمون باشه. اینه که فرمودن که یک روایت از امام صادق علیه السلام ابو بصیر نقل میکنه، حدیث چهارم در ذیل این آیه، میگه حضرت فرمود وقتی به حنجره ها برسد و اگر مؤمن باشد خانه و جایگاه خودش را در بهشت میبیند و آنگاه میگویند مرا به دنیا بازگردانید تا چیزهایی را که دیدم به اهل آن خبر دهم، اون چیزی که ایمان آوردن دیدم نتیجهش رو، به او گفته میشود برای این کار راهی وجود نداره. این حدیث در اصول کافی جلد سوم صفحه 132 حدیث 15. حدیث پنجم در ذیل این آیه در تفسیر البرهان از امام صادق علیه السلام فرمودن که جان آدمی در حال احتضاره، وقتی به حنجره ها میرسه، یعنی به گلو میرسه، اگر مؤمن باشه خانه و جایگاه خودشو در بهش میبینه، آنگاه میگه که من میخوام به دنیا بازگردم تا چیزهایی که دیدم به اهل اون خبر دهم، به او گفته میشه برای این کار راهی وجود نداره. مقابلش هم هست، یعنی همچنان که مؤمن میبینه او کافر هم میبینه، اون کسی که ایمان نیورده میبینه، اون لحظه دیگه اجازه نمیدارن برگرده و ای که بخواد اطلاع بده حتی که حالا مثلا من ایمان نیوردم چنین و چنان بود و چنین مسئله بود. حالا میگم از مواردی که ازش که بالاخره ای که ایشان داره میگه که این معجزه‌ای که بوده، عنوانی که مطرح میکنه، خب این قهر و غلبه و چنین و اینهای و جناب احمد الحسن هم تصریح میکنه، میگه وقتی که تو اون لحظه بود این بعضی به تعبیر این آیات رو دید، این معجزه رو دید، در اون لحظه چیزایی به تعبیر نشونش دادن دیگه، ملکوت رو دید و در حال فهمید، اینجا خدا ازش قبول نمیکنه. جناب احمد میگه این معجزه‌ای بود دیگه، حالا جالبیه که من جا داره به جناب احمد بگم که آقا فرعون وقتی دید آبها کنار رفت اون وقت ایمان نیورد. چه وقت بود؟ وقتی داشت غرق میشد. اگه بحث معجزه معجزه قهر و غلبه می آورد دقیقا مقابل حرف شماه. اگه قهر و غلبه بودش و باعث میشد که اون فرد ایمان بیاره، آقا داره میبینه این آبها رفت کنار. او کجای آبا رفته کنار؟ عمق زیادی داشته این آبا رفت کنار، لشکریان از موسی رفتن، این خیره سری کرد، یعنی معجزه رو دید، هیچ تأثیری هم روش نداشت، اتفاقا حمله کرد با عرضم بجون دل زد به آب، با از دل به دریا زد، به قول ایشون بله دل به دریا زد، دیدی مسئله رو، دل به دریا ایمان نبود. اما کجا؟ وقتی که دیگه نداشت دست و پا میزد و لحظه آخر بود. اتفاقا این در مقابلی که جناب احمد الحسن اگه بنا باشه که معجزه قدرت اختیار رو بگیره و نتونه فرد به تعبیری خودش انتخاب بکنه، چرا موسی؟ حالا چرا فرعون؟ حالا فرعون میگی میگم انا ربکم السلطان بود، اون نوچه ها اون پایین ها اون سربازا اونا هم دنبالش را افتادن که بکشن موسی، اصحاب موسی رو بکشن، پس اینطوری نیستش. پس این دقیقا شما خدا خیرت بده این آیه ای که شما آوردی دقیقا نقض فرمایش شما رو داره میکنه،
یه پیشفرض اشتباهی ایشون داره تو تمام این مباحثشون، هم میگه که اون معجزه اختیار رو میگیره
دقیقا آه. و او ایمان دیگه و اون حالت ایمان به غیب از بین میبره، نه در صورتی که
تو اکثر معجزه چیز بوده دیگه، ایمان نیورده،
بله نیورده، حتی وقتی که عصای خشک رو میندازن معجزه میشه، مگه ایمان میاره فرعون؟ مگه ایمان؟ مگه اطرافیان فرعون؟ الا کسانی که حقجو بودن از اون سحره اونا ایمان میارن، یا توده ای از مردم از بنی اسرائیل مثلا، خیلی ها ایمان نمیارن. بلی دقیقا نقض فرمایشات جناب احمد الحسنه. حالا من به مناسبت این مسئله رو گفتم، جناب احمد هم میگه آقا یعنی اون معجزه‌ای که در اون لحظه دیده از حضرت موسی باعث شده که دیگه ایمان فرعون قبول نشه. ایشون اینو آورده، یعنی پس گفته ایمان فرعون رو قبول نکردن. حالا جالبه که آیه صریحه، همه هم مفسرین همین مسئله رو گفتن. یکی از بزرگان تصوف جناب ابن عربی در ارتباط با همین مسئله ایمان فرعون مسئله داره، موردی داره، از کتاب ممد الهمم در شرح فصوص میخونم که عبارت جناب ابن عربی رو عربیشو میاره ترجمه میکنه شرح میکنه. خب عبارتی که خدمتتون میخونم در صفحه 545 میگه پس زن فرعون، این عبارت از خود ابن عربیه، زن فرعون به فرعون در حق موسی گفت موسی قرة عین من و توست، در موسی قرة عین آسیه بود به کمالی که برای او حاصل شد و قرة عین موسی و قرة عین فرعون بود به سبب ایمانی که خداوند متعال به فرعون داد. در کی داد؟ در هنگام غرق شدنش عطا فرمود. یعنی این قررت این موسا قرره این آسیه بود به کمالی که برای او حاصل شد، قرره این فرعون بود در لحظه ای که میخواست که جان بده با ایمان جان داد. این مسئله. بعد صفحه بعد عبارت ابن عربی رو دوباره میاره، عبارتیه که فقبضه طاهرا مطهرا ليس في شيء من الخبث لانه قبضه عند ایمانه قبل ان يكتسب شيئا من الاصام. ترجمه اینه که جناب آیت الله حسنزاده آملی این عبارت ابن عربی رو ترجمه میکنن، پس حق تعالی او را یعنی فرعون رو طاهر و مطهر قبض نمود که هیچ خبث و پلیدی در اون نبود، یعنی ایمانش رو پذیرفت، زیرا خداوند او را قبض نمود در زمانی که ایمان آورد پیش از آنکه گناهی کسب کنه. حالا من نمیدونم این چجوری، بعضی میگن ترجمه فهم نفس الامری از این آیه، نفس الامر که مخالف صریح این آیه نمیشه، ولی روایاتی که آوردن که الان فرعون در دوزخ هستش، اون تابوت هایی که هستش که در ته جهنمی که از اونها نمروده، یکیش فرعونه، اونجا هستن شش نفر از اولین، شش نفر از آخرین، اون بحثا همه مطرح شده اینا. بعد جالبی همین جناب ابن عربی خب چون از عرفای عامم بودن، خب عامه اومد میگن حضرت ابو طالب مشرک از دنیا رفته، اینجا میگه فرعون، که آقا آیه داره میگه، حدیث داره میگه مشرک از دنیا رفته. بعد دقیقا در صفحه 325 میان میگن که حضرت ابو طالب مشرک از دنیا رفت، فرعون مؤمن از دنیا رفت، ابو طالب پدر آقا امیرالمومنین مشرک از دنیا رفت. عبارت اینه که چنان که خداوند در حق اکمل رسول و اعلم خلق و استقشان در حال فرمود انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا، قصص آیه 56، میخوام میگن که آقا این آیه در ارتباط با ابو طالب علیه السلامه، ترجمه آیه که تو نمیتوانی کسی را که دوست داری هدایت کنی. میگه پیامبر ابو طالب رو دوست داشت، گفت تو نمیتونی ابو طالب رو هدایت کنی، ولی خداوند هر که را بخواهد هدایت میکنه. و در ادامه میمیزن و اگر برای همت اثری بود کسی اکمل از رسول الله و اعلا و اقوا همت‌تر از اون نبود. اگه بنا بشه یه نفر رو به همت طرف رو هدایت بکنیم، مگه با همت‌تر از پیامبر بود؟ مگه کامل‌تر از پیامبر بود؟ مگه قوی‌تر از پیامبر بود؟ نبود. و حال این که همت او در اسلام ابو طالب عموی او اثری نکرد و درباره اسلام ابو طالب آیه فوق نازل شده که گفتیم، لذا خداوند درباره رسول فرمود و ما علیه الا البلا، که به تعبیری که تو فقط وظیفه داری که تبلیغ بکنی. آره اینو ما علیه الا البلا، من نگاه کنم آیه ای نیستش به این صورت، شبیه اون هست انما علیک البلاغ، مثلا بر تو دستور ماری که آل عمران آیه 20 نه نقل به معنا کرد. پس نکته اینطوریه که اینم بخواستم که به مناسبت ذکر بکنم که حالا قائلم داریم که در اون لحظه آخر فرعون پاک و پاکیزه روحش گرفته شد، در حال این مسئله هم که توضیح دادیم که لذا جناب احمد به نظرم اشتباه بزرگی رو مرتکب شدن و با توجه به همین آیاتی که آوردن اتفاقا خوبه، با همین آیات خوب بود روایات ذیل اون آیه هم نگاه میکردن، این کاملا مسئله روشنه. حالا ادامه باز فرمایشات ایشون و آیاتی که باز ایشون استناد میکنن بر این که حالا میخوام میگم معجزه، نه معجزه اون ایمان به غیب و ضعیف میکنه و با توجه به اون اگه اون معجزات بیادش رو اثری نداره و چنین و چنان، با جلسه بعد ادامه بحث رو در خدمت بزرگواران خواهیم بود. استنا باشیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.